برای کسی که زایندگی داره اتفاق نمیفته. مثلا وقتی که یه پدر
برای پدر هم هست بله.
ولی به محض اینکه با یک بچه مواجه میشه، با یک کودک مواجه میشه، انگار یک احساس خوشایند درش ایجاد میشه.
همینطوره.
این احساس خوشایند کمک میکنه به ترشح اوسیتوسین
و بهبود روند زندگی. یعنی ببینید اینا به هم سلسله وار وصل هستند.
دقیقاً. اصلا انسان یک موجود چند بعدیه.
درسته.
فقط اینجوری نیست که ما اتکا کنیم به مسائل فیزیولوژیکی. بعضی وقتا یه سری مسائل داری نگاه کردن. من یه مراجعه داشتم که با مادرش میومد و به مادرش میگفتی که تو منو دوست نداری.
خب.
بعد من از مادرش که سوال میکردم، پسرش میگفت من برای تو کتونی نخریدم، من تو رو مسافرت نبردم، من برای تو لباس نخریدم. بعد من از اون پسره پرسیدم که خب میشه برای من مفهوم دوست داشتن از نظر خودتو تعریف کنی؟ میگفتش که مفهومش اینه که من وقتی با مادرم صحبت میکنم، مادرم به من نگاه نمیکنه.
آها، نگاه نمیکنه.
یعنی در صورتی که مادره چی میگفت؟ میگفت من برای تو کتونی نخریدم، من برای تو لباس نخریدم. یعنی اینا اصلا دو تا زاویه متفاوت و دو تا تعریف متفاوت از محبت و عشق رو داشتن. خب یکی از کارهای ما تو آموزش اینه که این مفاهیم رو برای والدین و برای کودکان آشنا کنیم، که وقتی شما راجع به مثلا عشق صحبت میکنی، راجع به محبت صحبت میکنی، راجع به دوست داشتن صحبت میکنی، مفهومش چیه؟ اینکه فقط من به مسائل مادی بچه‌م برسم، این واقعا فرزندپروری نیست. فرزند پروری برای موقعیه که ما بخوام یک انسان سالم تحویل جامعه بدیم، یک انسان خوشحال تحویل جامعه بدیم.
بله.
یک انسان پویا تحویل جامعه بدیم.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای حسنی. نظر آقای دکتر فاطمی راد رو هم خیلی کوتاه بشنویم. به لحظات پایانی برنامه نزدیک شدیم.
خیلی ممنون و سپاسگزار. من چند تا توصیه مهم رو میخوام به والدین عزیز در حوزه فرزند پروری
بفرمایید
عرض کنم. یکی این که لطفاً در مسیر زندگی فرزندانتون از مقایسه کردن اونها با دیگران
بله
خودداری کنید. مقایسه کردن فرزند شما با دیگران بدون توجه به تفاوت‌های فردیش میتونه مشکلات عدیده‌ای رو در ادامه زندگی برای فرزندان شما داشته باشه.
بله.
گوش دادن به حرف‌های کودکانتون، توجه به نیازهاشون متناسب با سن اونها میتونه شما رو در حوزه فرزند پروری کمک بکنه.
بله.
کمک گرفتن از فرزندان و توجه به احساسات اونها باز از اون نکات مهمیه که شما میتونید در ادامه مسیر زندگی از موفقیت بیشتری در حوزه فرزند پروری کودکتون داشته باشید. الگوبرداری فرزندان از والدین، همه ما میدونیم اولین، مهمترین، مؤثرترین، مطمئنترین الگوی تربیتی هر فرد والدینشون هستن و توی والدین مادر هست. پس این نکته مهم را هم توجه کنید. یکی هم بحث محبت دائمی والدین به فرزندانه. همه ما میدونیم که انسانها ذاتاً محبت رو دوست دارن. خداوند به صورت فطری در وجود ما محبت خواهی و محبت کردن به دیگران رو قرار داده و همین اصل یکی از اون اصول مهمیه که ما رو میتونه در تربیت و فرزند پروری بچه‌هامون موفقمون کنه. پس شاکلید موفقیت ما در فرزند پروری محبت کردن.
خیلی متشکرم. کمتر از یک دقیقه هم خانم دکتر فرصت دارین که شما هم جنبندی خودتون رو بفرمایید.
من یه نکته دارم و یه درخواست در واقع از دولت دارم.
بله.
از خانه بهداشت هایی که کارت واکسن صادر میکنن و تغذیه و نوع تغذیه بچه ها رو اعمال میکنن، حتی والدین رو موظف میکنن که سر وقت و سر تایمش ببرن، یه کلاس های روانشناسی و فرزند پروری رو برای خانواده ها بذارن که خانواده ها با نقاط مثبت فرزند پروری آشنا بشن و این خیلی از رفتارها و کنش های والدین رو میتونه کنترل کنه که یه جامعه سالم با رفتار سالم داشته باشیم، حداقل برای روح و روان جامعهمون هم ارزش قائل باشیم.
متشکرم. آقای حسنی شما بله. هم 20 ثانیه فرصت جمع‌بندی دارید بفهمید.
بله. من می‌خواستم پیرو صحبت‌های آقای دکتر فاطمی که توصیه کردن
بله.
یه توصیه هم من داشته باشم.
حتما.
خطای شناختی در روانشناسی داریم به نام برچسب زنی.
بله.
الان بسیار مد شده که پدر مادر رو تو مقایسه کردن به بچه‌هاشون برچسب می‌زنن. یعنی به محض اینکه بچه یکم شیطنت بیشتری میکنه، انگ و برچسب پیش فعالی بهش میزنن و این به نظر من اصلا کار درستی نیست. همینطور که آقای دکتر گفتن یه توصیه، منم یه توصیه دارم که قبل از اینکه با کارشناس و مسئول روانشناسی مشاوره نگرفتن، خواهش میکنم به بچه هاشون برچسب
نزنن،
چون این باعث فروپاشی شخصیت بچه خواهد شد.
خیلی متشکرم. به اتفاق سه کارشناس بسیار با سواد، آقای سید ابراهیم حسنی کارشناس حوزه سبک زندگی و فرزند پروری، خانم دکتر فرزانی فرهنگیان دکترای روانشناسی بالینی و آقای دکتر محمد حسن فاطمی راد روانشناس کودک، برنامه این هفته رو با موضوع مهارت فرزند پروری پاشنه آشیل جمعیت با کیفیت تقدیمتون کردیم. یادمون باشه که فرزند پروری بر اساس طرحواره درمانی میتونه زمینه ساز شکلگیری شخصیت در والدین باشه. وجود بچه والدین رو به زندگی امیدوارتر میکنه و باعث تلاش و پویایی بیشتر اونها میشه. فرزند پروری یکی از مسئولیت ها و چالش های بزرگ زندگیه. شیوه فرزند پروری والدین یک تأثیر عمیقی بر شخصیت، رفتار و سلامت روان فرزندان میگذاره. امیدواریم که همه ما به فرزند آوری توجه بیشتری بکنیم، نگذاریم پنجره های جمعیتی کشور بسته بشه و یادمون باشه که ایران ما باید تا همیشه پایدار و سربلند باشه. تا پای جان برای ایران جان. خیلی متشکرم از شما. این برنامه حاصل مشترک صدا بردار جعفر عالی‌قدر، هماهنگی مژگان پارسا حسینی، من فیروزه آدابی و همچنین به تهیه کنندگی و سردبیری زهرا بهریه بود. تا فصل مشترکی دیگر، بدرود.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
ایران
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جان سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
اینجا تهران، رادیو گفتگو. از برنامه به وقت گفتگو ما رو میشنوید. خیلی خرسند و خوشحالیم که با افتخار از ساعت 6 بامداد در خدمت شما هستیم. الان ساعت 9:09 دقیقه است و همچنان شما برنامه به وقت گفتگو رو میشنوید. 30,000-10,35 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو است. از شما خواهش میکنم که از طریق این پل ارتباطی و البته شماره تلفن 162 رابط عمومی سازمان که میتواند صدای گرم شما را به ما برساند با ما در ارتباط باشین و خواهش میکنم که از این طریق نقطه نظرات خودتون رو به ما منتقل بکنید در مورد اینکه در واقع دوست دارید چه موضوعاتی در برنامه بررسی بشه. ارتباط ما برقراره؟ بله. گفتگو خواهم کرد با آقای محمد شریفی مقدم، دبیرکل محترم خانه پرستار. آقا سلام علیکم، صبح چهارشنبه‌تون بخیر.
سلام، وقتتون بخیر. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و حتی ماشی میگم تمام همکاران عزیزم که در سراسر کشور هم اکنون مشغول ارائه خدمت مردم هستن و صادقی عزیز خدمت شما هم خدا قوت میگم.
متشکرم. منم به نمایندگی از همه پرستاران عزیز به شما در واقع خسته نباشید و خدا قوت میگم. ممنونیم از زحمات شما و کادر درمان که واقعا قهرمانانه در واقع نگاه محبت آمیزی به ما دارند. میخوایم سوال بکنیم از شما. من در خبرها خوندم که در واقع از آقای رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی ایران خوندم، یک چیزی بود تعجبم کردم، گفتن که ما در واقع میتوانستیم 1400 نفر استخدام بکنیم نیروی پرستاری.
بله.
اما پر نشده، 800 نفر جذب شدن. این 600 نفر داستانش چی بوده؟ ما این همه در واقع در سنوات قبلی و در خبرها داشتیم که چرا مجوز استخدام صادر نمیکنن. خب حالا سلم ناصادر شده، چرا در واقع پر نمیشه؟
از کار خدمت شما اشکال رو قبلا هم گفتیم خدمت مسئولین، گفتیم که ابتداعا باید مسئولین در حوزه وزارت بهداشت و دولت بحث نگهداشت رو یعنی زیر ساختار رو درست کنن که پرستار بتونه بمونه. یعنی راهکارهاش هم گفته بودیم که خب باید دریافتی هاشون بیشتر بشه، قانون تعرفه گذاری به نحو مناسب اجرا بشه. من اتفاقا قبل از استخدامم خیلی مانور روش کردن که ما 12,000 نفر مجوز استخدام گرفتیم، میخوای استخدام کنیم. گفتم اولا که بحث استخدام استقبال نخواهند کرد، به ویژه در تهران و مراکز استانها، چون پرستار فکر میکنه خونش بشینه مغروم به صرفه تر هستش. البته این کمبود پرستار دلیل نیست که پرستار فارغ التحصیل نداری. همکنون بیش از 60,000 نفر فارغ التحصیل پرستاری بیکار داریم که خانه نشین هستن، ترجیح میدن خونه بشینن و نیان با این حقوق 15-16-20 میلیونی. خاطر این کار سخت، کار پر استرس، کار مواجهه مکرر با بیماران بدحال هستش. محیط بیمارستان محیط به هر صورت پر خطر هستش برای همه و این هزینه ها، هزینه های شاید عیابزه ها و مهد کودک بچهشون بیشتر نشه. اینا میگن خب ما بشینیم خونه بهتر هستش. ما اینها رو قبلا سالهاست داریم تذکر میدیم که به داد پرستاری برسین، بیاین هر ساعت توجه بکنین. بی توجهی این مسئولی نسبت به کادر پرستاری، یعنی سیاستی که وزارت بهداشت پیش روی پیش پای پرستار گذاشته چند تا چیز هستش. یکی بحث مهاجرت هستش، دوم ترک شغل هستش، دوم تغییر شغل هستش، چهارم خانه نشین هستن دیگه. خب همین ها یه تعدادی میمونن. الان وزارت بهداشت بیشتر با نیروهای ترهیم و موقت میشرخه که اینها خب تازه فارغ التحصیل هستن، اون تجربه لازم ندارن، به هر صورت فضای آموزشی مناسبی هم که متاسفانه نداریم و مردم جانشون به دست همین تعداد پرستار محدود که اینها تا اعتراض میکنن برخوردهای ما مختلف حراستی، مدیریتی، عرض کنم گاهن امنیتی، قضایی باشون میشه. و حتی ما در هفته گذشته، حالا مرگ میرهایی در نه هفته گذشته که دو نفر در کرمانشاه داشتیم، بلکه در سال گذشته داشتیم. حالا شفاف هم اعلام نمی کنم، بحث خودکشی هستش یا مسائل دیگه. وضعیت در پرستاری بحرانی هست جناب صادقی عزیز.
بله.
و ما این بحران رو پیشبینی می کردیم از سالهای قبل. متاسفانه هیچ گوش شنوایی نیست، هیچ توجهی نیست، و الان متاسفانه با شدید هم کمبود کادر پرستاری، چون الان ما اگر مردم بخوان حداقل مراقبت های پرستاری دریافت کنن، باید تعداد پرستاری ما بشه دو برابر نشده که هیچی. تو آزمون استخدامی هم که بعد از 5 سال زدن الان، مثلا در همین دانشگاه ایران که اشاره کردن، در دانشگاه علوم پزشکی تهران هم همینجوری، در شهید بهشتی هم همینجوری، در خیلی از مراکز استان ها اینجوری هست. یعنی جذابیت وجود نداره در کشورهای توسعه یافته، چون هر صورت پرستارا جان مردم به دستشون سپرده میشه دیگه. یعنی اینها خودشون نباید دغدغه داشته باشن، باید تمرکز فکر داشته باشن، باید حالا به هر صورت میاد سر کار، حداقل از وضعیت رفاهیشون یه مقدار مناسب باشه، وضعیت معیشتیشون، دغدغه‌های متاسفانه علاوه بر وضعیت معیشتی رفاهی حقوقیشون، الان دچار فروپاشی روانی هم شدن، چون بحث‌های مختلف، بیماری‌های مختلف، ایام کرونا، تاثیرات روانی و فرسودگی‌های مختلف و استرس‌ها، و وضعیت خوب نیست جناب صادقی عزیز.
بله، من دیدم که در هم در دولت و هم در مجلس، در امتداد فرمایشات شما عرض میکنم، پیگیری‌هایی در این مورد شده. من دیدم که رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان همین هفته گذشته تذکری دادن راجع به عدم تحقق مصوبات پرستاری. بعد دیدم که یکی از اعضای کمیسیون در واقع بهداشت مجلس راجع به کمبود پرستار تذکر دادن، در صحن علنی صحبت کردن. و بعد دیدم که در مجلس اتفاقات دیگری افتاده. خود آقای دکتر پزشکیان هم در واقع بارها و بارها این موضوع رو مطرح کردن و گفتن که پیگیر هستن و در واقع دارن تلاش میکنن که این مسئله حل بشه. من نمیخوام در واقع موضعی در این مورد داشته باشم، اما به هر حال هم مجلس و هم دولت من از
جناب صادقی عزیز، ببینین در حد شعار و حرف که همه میتونیم بزنیم، سالهاست دارن میزنن. نتیجه بحرانی که امروز پرستاری باش مواجه شده، نتیجه کم توجهی نه در این دولت 2 ساله 3 ساله 5 ساله باشه دیگه. قانون نظام تعرف گذاری خدمات پرستاری سال 86 تصدیر شده، هنوز اجرا نمی کنن به نحو مناسب. این چیز که اجرا می کنن اصلا قانون نیستش، در حد شعار باقی مونده. در عمل پرستارا بجز فشار کاری، فشار روانی، فشار عرض کنم خدمت شما که بعضی موقع حراستی، مدیریتی، امنیتی، یعنی تا حرفم که میزنیم بلافاصله.
ببینید نکته من میخوام بگم.
بله.
ببینید حتما در صنوف مختلف این کمبودها هست، با توجه به در واقع کمبودهایی که وجود داره در کشور، وضعیت اقتصادی و اینها. ولی من ضمن احترام به جامعه پرستاری و ضمن تأکید بر این که حتما هم باید در واقع به تعهداتی که در این بحث وجود داره و ضعف‌هایی که در این بحث در واقع هست توجه بشه، اساسا این ارتباط ما هم به همین دلیله.
بله.
برای توجه به در واقع بحث‌های پرستاری و کمبودها و اینهاست، ما هم خواستیم بهتر و بیشتر دیده شه. اما این رو میخوایم بگیم که همه باید با هم نگاه مثبت داشته باشیم، ماجرا کمک بکنیم، چه دولت چه مجلس یا جایی اگر رفتی به قوه قضاییه داره، بخش‌های اداری، بخش‌های در واقع مختلف کشور، کمک کنیم که حل بشه. و از شما هم ممنونیم که با ما
خدمت شما. که من اگه اجازه فرمایید یک نکته اشاره کنم. ببینین در هر صنفی اگر آگهی استخدام رسمی بدیم، مثلا تو بانک، تو شهرداری، تو هر جا، امکان نداره اگر مثلا 600 تا بخوایم 6000 تا شاید 60000 نفر ثبت نام نکنن. یعنی موقعی که توی آگهی استخدام رسمی داده میشه که استقبال نمی کنه، یعنی وضعیت خراب هستش. و اصلا مشکل هم یک ساختاری هستش، یعنی بحث تعارض منافع است. این تعارض منافع رو تا حل نکنیم وضعیت به همین شکله. اونی که داره 800 میلیون 500 میلیون 400 میلیون کارانه میگیره، درد پرستاری که 2 میلیون 3 میلیون 5 میلیون کارانه میگیره هیچ موقع برطرف نخواهد داشت. ما بحث تعارض منافع رو در دل وزارت بهداشت، بیمارستان ها، دانشگاه ها، مجلس، همه جا داریم دیگه. اینو باید به هر صورت، آقای پزشکیان خودش هم حتما معتقد به صحبت های من هستش، چون ما بارها قبلا با هم دیگه میرفتیم حالا صدا و سیما جاهای دیگه نقد میکردیم، باید این قده سرطانی که ریشه دوانیده تحت عنوان تعارض منافع و یه گروهی در نظام سلامت ما همه چیز در دست دارن که در دنیا چنین چیزی نیست، به این شکل نیستش، اینو باید همه کمک کنه که قده سرطانی رو جراحی کنیم. هرچند ممکن هزینه داشته باشه ولی چاره‌ای نیست، اگر نکنیم وضعیت از این بدتر و بدتر خواهد شد. خیلی متشکرم.
بسیار عالی، متشکرم. با شما خداحافظ.
این فرصت رو در اختیار گذاشتین. خداحافظ.
خواهش می‌کنم، بریم تا آخر. بسیار خوب، ساعت 9:21 است و قراره که در واقع یک گفتگوی دیگر داشته باشیم. دیروز رئیس جمهور محترم لایحه بودجه 1405 رو تقدیم مجلس محترم کرد و این اولین بودجه بعد از اصلاح ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلسه که در واقع فقط جداول بودجه شامل اعداد و ارقام و بدون احکام و تبصره به مجلس ارائه میشه و استناد هم صرفا به احکام دائمی است. نکات متعددی داره این بودجه، از جمله اینکه به شدت انقباضی همراه با تعدیل و حذف یارانه‌های قیمتی و البته تمرکز بر کالا برگ. بریم گفتگو بکنیم با جناب استاد وحید شقاقی، اقتصاددان محترم و استاد دانشگاه. آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، صبح شما هم بخیر و خدمت شما علیکم.
متشکرم. آقا بودجه انقباضیه، چرا، چقدر؟ از همینجا شروع بکنیم.
بله، دولت انتخاب خودش رو این گونه انجام داده که بودجه رو کاملا انقباضی بسته و یعنی عملا یه هدف اصلی رو برای بحث بودجه دولت در نظر گرفته، اونم اینه که کسری بودجه رو حالا به گفته وزیر اقتصاد، وزیر محترم اقتصاد، صفر، ولی حالا با همه مسائل پشت پرده حداقل کسری بودجه رو ما باید برای سال آینده با این اوصاف داشته باشیم. به نظر من بودجه کاملا ولی تا حدود زیادی واقع بینانه تنظیم شده. درآمدهای نفتی کاملا واقع بینانه دیده شده، اتکا رفته به سمت مالیات، اونی که الان من تو ذهنم هست تا حدود 60% درآمدهای مالیاتی رو دولت افزایش داده و یک محل دیگر هم بحث اوراق بدهی و اوراق مالی اسلامی. من الان اعداد این رو اگر بخوام بگم به شما، اعدادش به این صورتی که 3400 همت، 3400 همت در فصل درآمدها دیده که بخش عمدش مالیاته، 275 همت بحث نفت و دارایی های سرمایه ایست، 1500 همت هم حدوداً دارایی های مالی است. به نظر من دولت یه هدف اصلی رو داره دنبال میکنه، اونم اینه که کسری بودجه حداقلی رو برای سال آینده داشته باشه.
و اینکه بفرمایید که در مورد عرض ترجیحی چه اتفاقی داره میفته؟
ببینید من الان کاملا مطلع نیستم نسبت به این موضوع عرض ترجیحی، ولی بحث عمده‌ای که در سالهای اخیر به ویژه همین امسال مطرح شد رو موضوع عرض ترجیحی، اونم این بود که همچنان اون تجربه اشتباه گذشته تکرار شد. ببینید ما در حوزه عرض ترجیحی، من مخالف نظام چند نرخی نیستم کلا، ولی یادمون باشه من همیشه هم با این دوستانی که در مجلس چه اقتصاددانهایی که اصرار میکنند و نظام چند نرخی عرض، همیشه بهشون میگم من موافق هستم، ولی هر نظامی، هر سیاستگذاری یه الزاماتی داره، اگر ما نتونیم اون الزامات رو فراهم کنیم باید از خیرش بگذریم. عنوان مثال دارم میگم، من الان در این فصل سرد اگر بخوام برم به مسافرتی، بخوام برم به شهرهای کوهستانی که برف هم باریده، ماشینی رو باید انتخاب کنم که سیستم گرمایش داشته باشه، یعنی الزامش اینه که یه خودرویی باشه مجهز و هم زنجیره چرخ با خودم داشته باشم، هم سیستم گرمایش خودرو هم کار کنه. اینا الزامات، اگر این الزامات رو ما نبینیم، اگر این الزامات رو نبینیم گرفتار میشیم. در نظامات چند نرخی هم همینه، مهمترین الزامشون حکمرانی داده و اطلاعاته، و چون ما حکمرانی داده و اطلاعات رو در کشور نداریم، هر وقت میریم سراغ نظامهای چند نرخی و عرض ترجیح و اینها، حاصلش میشه رانت برای یه گروه اقلیتی، هزاران هزار میلیارد تومان رانت رو ما میریزیم تو جیب گروه اقلیتی، قیمت کالاهایی هم که دست مردم میرسه یا تفاوتی با قیمت بازار آزاد نداره یا حتی با هم افزایش هم بیشتره. لذا ما فقط در با عرض ترجیحی با این ساختار کنونی داریم خدمت میکنیم به یه گروه رانتخاری که در کشور هستن. از این منظر دولت بحثای مختلفی الان تو مجلس هم مطرحه، و ولی دولت هدفش اینه که عرض ترجیحی رو به نحوی یا حذف کنه یا اقلامش رو کاهش بده، ولی از محل درآمدی که داره حاصل میکنه بتونه به صورت غیر نقدی معیشت مردم رو بتونه کمک کنه. به نظر من شاید در شرایط فعلی ما با این که میدانیم که نظام چند نرخی اطلاف منابع هست و عموم مردم هم منتفع نمیشوند، شاید این سیاست کنونی دولت بهتر باشه.
بله، یه نکته دوتا نگرانی من بگم، حالا باز شما کارشناسشو بفرمایین. میگن که آقا ما به برخی از این درک ها میخوایم یارانه بدیم، ولی به هر حال کاهش یارانه از طریق حذف ارز ترجیحی و قیمت جدید رسمی ارز در بودجه که از 75 به 103 از 75 رسید به 103 هزار تومان برای هر یورو. و اینجا بعضی ها نگرانن، دیروز بحث میکنن که آقا میگن ما یه فشار تورمی زیادی خواهیم داشت که ارزش اون یارانه پرداختی رو از بین میبره. یعنی من میدیدم در صحبت‌های مقام محترم دولتی، هم آقای قائم پناه هم برخی دیگر از دوستان ما در بخش بودجه و اقتصاد صحبت میکردن، اصرارشون برای اینه که ما اون بخش فشار رو با کالا برگ میخوایم حل بکنیم. اخیرم در همین چند دقیقه پیش هم میخوندم که وزیر محترم هم گفتن که ما اون کالا برگ که میخوایم بدیم، یکی از روش همون اینه که مثلا اگه مرغ 130 تومن ما دیده بودیم، اگه مثلا مرغ به هر دلیلی بشه 165 تومن، ما اون 35 تومن رو میخوایم به عنوان کالا برگ بریم، یعنی ما با تفاوت عجیب و غریبی هست، من اینو نمیفهمم. ما هر روز مثلا میخوایم بگیم که آقا مثلا